بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء والمقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد. اگر مناسب بشه چشم. الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. مجلس و همه اعزه حاضر در مجلس مشمول عنایات و توجهات خاصه آقا و مولای من حضرت ولی عصر روحی له الفدا قرار گرفته باشد، بهترین بهرها به ارواح همه گذشتگان از اهل ایمان، گذشتگان این جمع از این بیت مکرم، روح استاد فقید مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، شهدای عزیز، امام بزرگوار از مجلسمون بهرمند باشند. به قصد تعجیل در فرج آقا امام زمان سلامتی وجود نازنین حضرت به ساحت قدسیشان اجماعاً صلواتی خط فرماییم. توفیقی است در این محضر نورانی و در این بیت العلم و بیت الشرف انجام وظیفه کنم، آن هم در این ایام، اولین جمعه ماه مبارک ذی‌الحجه. مناسبات متعدد این ماه از اول ماه ذی‌الحجه که مشرف است به ازدواج آقا امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها، تا روزهای آینده شهادت آقا امام باقر و شهادت حضرت مسلم ابن عقیل و روز عرفه و عید قربان و بعد هم ایام ولایت و امامت آقا امیر المؤمنین و عید الله الاعظم عید غدیر. اما اجازه بفرمایید به خاطر مظلومیت ویژه آقا امام باقر که هم مزارشان مظلوم است و هم مظلومیت در مظلومیت مصادف است شهادتشان با موسم حج و معمولاً شیعیان ره سپار مکه می شوند و در بقیع همون ساعات اندکی هم که در باز می شود در روز شهادت حضرت زائری وجود ندارند، در آستانه این شهادت هستیم. موضوع سخنم را نسبت به ساحت مقدس آقا امام باقر عرض ادب کنم، نسبت به ساحت حضرات ائمه معصومین. یکی از افتخاراتی که ما شیعیان امامیه داریم، معتقد به امامانی هستیم که شخصیت اینان را خداوند متعال گاهی مستقیما در احادیث قدسیه و گاهی به وسیله پیغمبر خاتم و ائمه ما قبلشان نصوص وارده در حقشان بیان شده است. خلاف بقیه شخصیت‌های مذاهب که درباره آنان هیچ نصی وارد نشده است، یکی از نصوصی که هرچه هم تکرار شود و در مجامع علمی مورد سخن قرار بگیرد، باز سخن درباره آن بسیار زیاد است. سخنوران زیادی این نص را درباره آن سخن گفتند، نویسندگان زیادی شرح داشتند. متن حدیث شریفی است که به نام حدیث لوح معروف است، حدیثی که از خود آقا امام باقر ظهورش و بروزش به روایت فرزند بزرگوارشان آقا امام صادق سلام الله علیه به ما رسیده است، حدیثی که در اکثر مجامع حدیثی متقدمین مثل مرحوم کلینی در کافی، ابن باب وی در الامامت و تبصره، شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق و دیگر محدثین آن را به سند معتبر از آقا امام صادق در جریانی که الان وقت اجازه نمی دهد مفصلش را عرض کنم، آقا امام صادق سلام الله علیه می فرمایند پدرم امام باقر برخوردی داشتن با جابر ابن عبدالله انصاری، در اون برخورد از او خواستند روزی و ساعاتی را با هم خلوت کنن. انلی الیک حاجه، جابر ابن عبدالله انصاری و امتیازات و افتخاراتی که کسب کرده که در این محضر زیر به کرمان بردن است، در حضور شما اعلام و اساتید و افاضل شخصیت جابر ابن عبدالله انصاری را بخواهم درباره‌اش سخن بگویم. شخصیتی است که منا اهل البیت شده و به اندرون پیغمبر راه پیدا کرده و در همین حدیث هم بیان شده که به ساحت قدسی بی بی صدیقه طاهره مشرف می شده. آقا امام صادق سلام الله علیه بعد از این که با جابر خلوت کردن، به او فرمودن میخواهم حدیث لوحی که در دست مادرم دیدی برایم بازگو کنی. به ساحت مقدس امام باقر عرضه داشت مشرف شدم خدمت بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها اهنها به ولادت مولود الحسین علیه السلام، برای ولادت فرزندشون امام حسین تبریک به ایشان بگویم. دیدم در دستان بی صدیقه طاهره یک لوحی سبز رنگ مانند زمرد می درخشد. بر روی این لوح خطوطی است درخشنده مانند خط آفتاب، نوشته هایی نوشته شده. سوال کردم بی این چه لوحی است؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند بعد از این که فرزندم به دنیا آمد و آقا رسول مکرم اسلام جریانات آینده او و کربلای او را بازگو کردند و قلبم جریحه دار شد، این لوح از جانب خداوند متعال برای آرامش و تسکین قلب من به من هدیه داده شد. ملاحظه می فرمایید برای آرامش صدیقه طاهره چه بیاناتی باید باشد که مصیبت کربلا را آرامش دهد. فیه اسم ابی و بعلی و ابنائی، در این نام پدر بزرگوارم و شوهرم امیر المؤمنین و فرزندانم بیان شده است. درباره هر یک از حضرات معصومین خداوند متعال قائل خداوند است. چنین حدیثی است این حدیث، بیانی را خداوند بیان فرموده است نسبت به پیغمبر آقا امیر المؤمنین امام مجتبی سید الشهدا. تا اون 8 کلمه‌ای که درباره سید الشهدا خداوند بیان فرموده، به عترتهی اثیب و اعاقب، به فرزندان سید الشهدا عقاب و ثوابم را قرار دادم. اولهم علی سید العابدین و زین اولیای الماضین، نسبت به آقا امام سجاد، بعد نسبت به آقا امام باقر که در این ایامی که متعلق به ساحت مقدس حضرت است باید مورد دقت بیشتری قرار بگیرد. و ابنه، تعبیر خداوند در این حدیث نسبت به آقا امام باقر، و ابنه شبیه جده المحمود محمد الباقر. الباقر لعلمی والمعدن لحکمتی والمعلن بحکمی. چه بیانی؟ حداقل 4 نکته درباره امام باقر سلام الله علیه. اولا شبیه جده، اون هم وجه شبه بیان می شود، اون جدی که محمود است، پیغمبری که مورد ستایش است. ستایش چه شخصیت هایی؟ ستایش خدا. پیغمبری که مورد ستایش انبیا است، پیغمبری که از آدم تا خاتم تمام انبیا نسبت به او حالت ادب و حالت خدمتگزاری اظهار می کنند. شب معراج ملاحظه می کنید در آسمان 4 وقتی جماعت انبیاء الهی را پیغمبر آماده نماز جماعت دیدن، به جناب جبرئیل فرمودن برادرم جبرئیل حیا می کنم بر آبام مثل ابراهیم و نوح و آدم مقدم شوم. جبرئیل رو کرد به انبیاء الهی بگویید به پیغمبر خاتم به ما بعثتم، برای چی مبعوث شدید؟ بل اجماع همشان فرموده باشند و عرضه داشته باشند برای اینکه زمین ساز نبوت شما باشیم و به نبوت شما اقرار کردیم و به ولایت و وصایت جانشینت علی ابن ابی طالب و معرفت صدیقه طاهره. بیت شخصیتی است که همه شما میدانید نسبت به صدیقه طاهره مرحوم استاد چه نگاهی را داشتند. ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. نبوت پیغمبری کامل نشد مگر اینکه اقرار کرد نه فقط پیغمبر خاتم، اقرار کرد به فضیلت و معرفت و محبت صدیقه طاهره. متعمدم نسبت به بی بی توقفی داشته باشم. فرمودن نگاهی که بنده در ایام کسالتم خوابی را نسبت به مرحوم آیت الله العظمای فاضل خداوند عنایت کرد در عالم رؤیا مشرف شدم به مزار صدیقه طاهره مفصل است. الان وقت مجلس را نمیگیرم و حرفای خودم رو بزنم. انشالله اگر در ایام فاطمیه و منصوب به صدیقه طاهره روزی خدمتگزار محضر بودم به تفصیل عرض می کنم. فقط این جمله شخصیتی که در بیتش دور هم جمع شده ایم مرا حداقل متوجه کردن، نه فقط در زمان حیات شاخصه ارادت به صدیقه طاهره داشت، بلکه الان در عالم برزخ نسبت به ساحت قدسیه بی بی صدیقه طاهره سرآمد است و شخصیتی است متفاوت دیگر ارادتمندان. غرض انبیا چنین حالتی نسبت به پیغمبر خاتم دارند، لذا وجود پیغمبر خاتم یکی از القابشان محمود است، مورد حمد تمام اولین و آخرین، مورد ستایش تمام موجودات آقا رسول مکرم اسلام. محمود است علمن، محمود است عملن، محمود است از هر جهتی. اولین شاخصه آقا امام باقر سلام الله علیه شبیه و جده، چه شباهتی؟ المحمود. الله، لذا شما ملاحظه می فرمایید توصیف آقا امام باقر سلام الله علیه و تعظیم آقا امام باقر علیه السلام نه فقط از اصحابشان مثل زراره و محمد ابن مسلم و افرادی این چنین، بلکه دیگرانی که پیرو اون مکتب نیستند، پیرو اون مذهب نیستند، آنها هم در مقابل آقا امام باقر سلام الله علیه چه تعذیبی، چه تجلیلی دارند. عبدالله ابن عطاء مکیه، مرحوم شیخ مفید این عبارت را نقل می کنند، می گوید ما رأیت العلماء عند احد اصغر منهم عند ابی جعفر، هیچ عالمی را ندیدم اظهار کوچکی کند مانند این که محضر آقا امام باقر سلام الله علیه اظهار کوچکی می کردن. ولقد رأیتو الحکم ابن عتیبه، بزرگ فقهای عامه، مع جلالتهی فلقوم، با اون بزرگی که داره، با اون تبختر و با آن سر و صدا و اطرافیانش، دیدم در مقابل امام باقر بین یده، مقابل امام باقر این شخصیت، که انه صبی بین یدی معلمه، مانند یه بچه در مقابل معلمش چه حالتی داره، شبیه و جده، وجه شبه هم پیغمبر چگونه محمود است. امام باقر این چنین، شمس الدین ذهبی، این شخصی که کارش فقط نقده، کارش فقط قدح و جرحه، اگر کسی را شمس الدین ذهبی توصیف به یک وساقتی کرد، عامه رو سر می‌گذارند. سیر اعلام نبلا جلد 13 را ببینید، عبارت شمس الدین ذهبی امام المنقدین درباره امام باقر اینه: محمد ابن علی الباقر قد جمع بین العلم والعمل والسيادة والشرف والوثاقة والمتانة. شش ویژگی را میگوید امام باقر با هم جمع کردن: علم، عمل، سیادت و آقایی و بزرگی، شرافت، وساقت و متانت. بعد او میگوید فهو امام فقیه یلیق الخلافه. این حقیقتی است که خدا در حدیث لوح می فرماید: اولا شبیه جده، ثانیا الباقر لعلمی. آقا امام باقر سلام الله علیه این خصوصیت را دارند، باقر هستند. بقره یا ای شقهو اظهره، امام باقر شکافنده اند، اظهار کننده هستند، اون هم اظهار کننده علم، آن هم الباقر و لعلمی یا نسبت. بعد از فتنه هایی که پس از پیغمبر مکرم اسلام اتفاق افتاد و غدیر کنار گذاشته شد و سقیفه بنی ساعد در علم را بست و مردم از علوم امیر المؤمنین که باب مدینه علم پیغمبر است محروم شدند، تا جایی کار به جایی رسید که قال رسول الله جرم شد، نه فقط جرم بلکه گناه محسوب شد. باب تیمم صحیح مسلم را ملاحظه بفرمایید. وقتی در بحث تیمم سؤال می شود در نزد خلیفه دوم و جواب می ماند، اونجا عمار بلند می شود و تیمم را از قول پیامبر مکرم اسلام بیان می کند، چون خلاف قانون انجام داده، قال رسول الله من شرعی داشته، تعبیر خلیفین اتق الله یا عمار، تقوا پیشه کن. چرا قال رسول الله گفتی؟ قال رسول الله گفتن خلاف تقواست. جامعه این چنینی که محروم شدن از علوم الهی، از علوم نبوی، از مفاهیم قرآن، جامعه جاهلی درست شد که دنبال سر ریزید راحت به عنوان خلیفه پیغمبر را بیفتن. جامعه ای که مردم دیگه رها کنن اهل بیتو، کار آقا امام باقر اینه. شاهکار وجود مقدس آقا امام باقر اینه. این علمی که در خانه علم بعد از پیغمبر بسته شده، این علم را باز می کند، اظهره و شقه، این علم را ظاهر می کند. لذا به عظمتی رسید مکتب اسلام به وجود مقدس آقا امام باقر سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه در روایت دعائم الاسلام که مرحوم کلینی در کافی بیان فرمودن، اونجاست تعبیر، تعبیر خیلی عجیبیه. کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر و هم لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر. شیعیان قبل از امام باقر هیچی از احکام، از مناسک بلد نبودن، تا آقا امام باقر آمد. الباقر العلمی، چه کرده امام باقر؟ ففتح لهم. چقدر صریح امام صادق بیان می‌فرماید، فتح لهم، باز کرد برای شیعیان تفسیر آیات قرآن را در اعتقادات، در احکام، در اخلاق، در کلام. و بین لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. کار به دست امام باقر به کجا رسید؟ حتی سار الناس، داستان برعکس شد، حتی سار الناس یحتاجون الیهم من بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس. کار به اینجا رسید قبل از امام باقر شیعیان محتاج عامه بودند و به در خانه عامه فقه غیر اسلامی را استفاده می کردن، ولی به دست امام باقر سلام الله علیه به غنایی رسیدن که عامه آمدن، محتاج شیعیان شدن. الباقر لعلمی و المعدن لحکمتی، حکمت خداوند، حکمتی که من یؤت الحکمه فقد اوتیه خیرا کثیرا. این حکمت را که تو قرآن میخوانیم و هر صاحب عقلی دلش میخواد به این حکمت برسه، خب چگونه پیدا کنیم؟ خدا در حدیث لوح آدرس میده، المعدن الحکمتی، معدن حکمت من امام باقر است. به چی میگن معدن؟ لغت عرب را ملاحظه بفرمایید، هر جایی که محل استقرار جواهرات و محل استخراج جواهرات باشه بهش میگن معدن. حداقل این دو خصوصیت رو داشته باشه، طلا باشه و محلی باشه که ما هم بتونیم بریم این طلا رو استخراج کنیم، فیروزه باشه و فیروزه‌ای که ما بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. این خصوصیت نسبت به امام باقر در لسان خداوند بیان شده. معدن، آن هم معدن چی؟ لحکمتی، معدن حکمت خداوند متعال. حکمت‌های الهی در سینه مبارک آقا امام باقر سلام الله علیه است. چرا خدا معدن را امام باقر می‌فرماید؟ چون از امام باقر به بعد دسترسی به این حکمت امکان پذیر شد، چون به وسیله امام باقر و شاگردانی که تربیت کرد، المعدن الحکمتی. و چهارم، المعلن به حکمی. امام باقر سلام الله علیه در این 19 سالی که فرصت پیدا کردن با تمام فشارهایی که از 5 خلیفه بنی مروان در زمان امام باقر بود، اما با تدبیر الهی اعلان کننده حکم خدا بودند. حکم خداوند متعال را نه فقط در مدینه، در اقصا بلادی که اون روز مسلمان وجود داشت، آقا امام باقر با تربیت شاگردانی که مرحوم شیخ طوسی حدود 300 و اندی، ولی بعد مثل مرحوم آقای عطاردی میگه بالای 600 شاگردی، که این 600 شاگرد در میان آنها شخصیت هایی مثل ابان ابن تغلبی وجود دارد که هم کثیر الروایه است، هم اهل درایت است. چون امام باقر این فرهنگ را در شیعیان و پیروان مکتب اسلام متمرکز نمود، نهادینه کرد که هم اهل روایت باشید، برخلاف مبنای سقیفه که اهل روایت نبودند و مبارزه، نه، اهل روایت و اهل درایت و اساساً ملاک برای شخصیت اشخاص و میزان شخصیت درکشون از معارف وحیانی. لذا مثل ابان ابن تغلب را تربیت میکنن، به جایی میرسانن بره المعلن لحکمی به کوفه برود، بنشین در مسجد کوفه، افت ناس، فتوا بده. من امام باقر دوست دارم، امام صادق دوست دارد، مثل تو ایران در میان مردم نشستن و فتوا دادن. آنگونه ابان از طرف امام باقر روایت و درایت را منتقل می کند که وقتی خبر مرگ ابان به آقا امام صادق می رسد، عجب بیانی درباره او بیان می کند. اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، به خدا قسم مرگ ابان قلب من امام صادق را به درد آورد. اینها تربیت شدگان آقا امام باقر سلام الله علیه. و امروز آنچه حوزه های علمیه، حوزه علمیه مقدسه قم، باعث افتخار اسلام بلکه جامعه بشری و جنس بشر شده است،
و کسانی که اهل انصاف هستند با نگاه به خدمات حوزه های علمیه برای بشر افتخاری می نویسند سر سفره آقا امام باقر سلام الله علیه و بعد از حضرتشان امام صادق و ائمه بعد از امام صادق علیهم سلام الله اجمعین. از همه عزیزان عذرخواهی می کنم، وقت عزیزان رو گرفتم. یه سری به بقیع بزنیم دیگه، زائران دارن همشون برای اعمال حج مشرف مکه مکرمه میشن. خدا رحمت کند مرحوم آقای امری را. ازش سوال کردی مظلوم ترین روز بقیع چه روزیه؟ فرمود روز شهادت آقا امام باقر، چون روز شهادت امام حسن مجتبی هم مظلوم بقیع است، زین العابدین هم مظلوم بقیع است، امام صادق هم مظلوم بقیع است. تمام این چهار امام یه جور دیگه از روزخانی و مصیبتشون، اما وجود مقدس امام باقر متفاوت است. چون یه شیعه باقی مونده تو مدینه، روز شهادت بقیه این ائمه مظلوم بقی میرن عزاداری، اگر نتونستن بکنن سلامی میدن، عرض ادبی میکنن. اما روز شهادت امام باقر هیچ زائری وجود ندارد. اگر به دیده حقیقت بین نگاه کنیم، فقط فرزندش آقا حجت ابن الحسن صورتش را رو خاک قبر مقدس امام باقر میگذارد. نمیدونم برای کدوم مصیبتهایش گریه میکند. آیا برای این که حرمش ویران شده است، آفتاب به قبرش میتابد، قبرش زائر ندارد، یا برای مصائبی که این امام مظلوم در طول عمرش دید؟ تو این 57 سال عمر مبارکش چه مصیبت هایی ندیده امام باقر. 4 سالش بوده عزیزان کربلا همراه سید الشهدا. خیلی از مقاتل معتبر ما از زبان امام باقر حضرتش فرمودن من دیدم 4 عده حلقه زدن اطراف قتلگاه و بدن مطهر جدم سید الشهدا. عده‌ای با شمشیر، عده‌ای با نیزه، عده‌ای هم با چوب و عصا، عده‌ای هم بالحجار. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. وجود مقدس امام زمان دعاگوی این جمع قرار بده. پروردگارا به حق وجود مقدس آقا امام باقر توفیق بهره‌مندی از معارف حضرتش به همه ما کرامت بفرما. ما را از منتظران واقعی فرزندش آقا امام زمان قرار بده. حوائج این جمع برآورده خیر بفرما. حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، رهبر عزیز و بزرگوارمون سلامت بدان. بر عزت و اقتدار این کشور امام زمان روز به روز بیفزا. شر دشمنان و اجانب به خودشان برگردان. بهترین بهره ها از این مجلس و محفل بر ارواح همه گذشتگان از اهل ایمان، گذشتگان از این جمع، از این بیت با عظمت، به مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی امام بزرگوارمون عائد واصل بفرما. عواقب امر ما ختم به خیر. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.